چون امامت را منصبی الهی نمی دانند و انتخاب زعیم جامعه را امری گزینشی و اجماع مسلمانان را در انتخاب رهبری امت حجت می دانند. با این حال در باور شیعیان امامت یعنی خلافت پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها به منصوص خدا و پیامبر او تعلق می گیرد. امام رضا علیه السلام در بیانی لطیف می فرمایند امامت قدرش بالاتر و شأنش بزرگتر، کرانه هایش دورتر و عمقش ژرف‌تر از آن است که مردم با خرد خود به آن دست یابند، یا به آرا و عقاید خود آن را دریابند، یا بتوانند با انتخابی درست امامی برگزینند. در این بخش از برنامه هادیان، حجت الاسلام سید حسن سبزواری، مدرس بنیاد فرهنگی امامت و محقق حوزوی به تبیین دلایل شیعه برای منسوب بودن امام می‌پردازد.
به طور کلی دلایل شیعه نسبت به نظریه انتصاب در مقابل دیدگاه انتخاب برای ضرورت نسل چند چیزه که در بخش قبل به یکی اشاره شد و اون این بود که چون عصمت از صفات اساسی و بایسته های امامه و از طرفی این صفت حالتی است درونی و افرادم نمیتونن امام معصوم و بی خطا رو تشخیص بدن، خب باید امام از جانب خدا تعیین بشه و به وسیله پیغمبرش هم معرفی بشه. دلیل دیگر بر لزوم نسل برای تعیین امام، علم امام به تمام مسائل شریعته. از اونجا که چنین فردی در این مقامی که رهبری مردم رو در امور دین و دنیا به عهده گرفته، خب باید به تمام مسائلی که مردم به اون نیازمند هستن اطلاع داشته باشه، که حالا احکام دین بخش مهم اونه. شناخت چنین فردی که آگاهی و علم گسترده این نسبت به این مسائل داشته باشه از توان سایر مردم بیرونه. مردم چگونه میتوانن چنین امام با این صفت و وصف و ویژگی رو بشناسن؟ و این معرفت و شناخت هم در اختیار خداوند متعاله. از این رو برای نسب چنین فردی با چنین علم گسترده ای ما نیازمند به نسب الهی هستیم که پیامبر اکرم هم او را معرفی میکنه. یکی دیگر از شواهد برای نظریه انتصاب امام که همون نظریه امامیه شیعه هست از جانب خداوند و اینکه مردم در این امر هیچ گونه اختیاری ندارن اینه که طریق تعیین اوصیا و جانشینان پیامبران پیشین چگونه بوده، که مسلمه تمام انبیا وصی و جانشین داشتن، لکل نبیین وصیون، که توسط خداوند از جانب خود ایشان معرفی می شدن. خدا جعل می فرمود و خود این انبیا وصی و جانشینی که خدای متعال منصوب فرمود و به مردم معرفی می کردن. و جالبه هیچ شاهد تاریخی وجود نداره که مردم در انتخاب وصی پیامبرشون دخالتی داشته باشن. خب نسبت به پیامبر خاتم هم همین امر محققه. لذا شاهد دیگری که در این امر ذکر شده و متکلمان بیان کردن گفتار خود پیامبر اکرمه. برخی از افراد و قبائل و عشیره ها به طمع رسیدن به خلافت و جانشینی اون حضرت گرایش به اسلام پیدا می کردن و تصریح به همین مطلب می کردن. به عنوان نمونه وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام رو به قبیله بنی عامر ابن سعسعه عرضه کردند، بزرگ اونها به نام ابن فراس به حضرت گفت ارأیت ان بایعناک علی امرک ثم اظهرک الله علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک، اگه ما با تو بیعت کنیم و خداوند تو رو بر مخالفانت پیروز بکنه آیا جانشینی و این امر رهبری بعد از تو برای من هست؟ پیامبرم جواب فرمودند الامر الالله یلعه حیث و یشا، این امر یعنی جانشینی منحصرا در دست خداست و به هر کسی که بخواد میده، که این روایت جالبه در مصادر فریقین موجوده. یا قبیله دیگری چنین گفتن در روایت دیگر ان ظفرت تجعل لنا الملک من بعدک، اگه تو پیروز شدی آیا این ملک و مقام بعد از تو به ما میرسه؟ حضرت در پاسخ فرمودن ان الملک لله، این ملک و این مقام در اختیار پروردگار خداست، یجعله حیث و یشا. انشاءالله در برنامه بعد به دیگر ادله شیعه در لزوم نسب و اقسام اون میپردازیم و به برخی از شبهات در این زمینه اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در برنامه امروز هادیان، سخنان حجت الاسلام سید حسن سبزواری از محققان بنیاد امامت را درباره دلایل نظریه نسب الهی امام از دیدگاه شیعه بیان کردیم. امیدواریم مباحث این برنامه رضایت خاطرتان را جلب کرده باشد. سپاس از همراهیتان و تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار و درود بر امامان معصوم علیهم السلام.
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك تبت باطئ الغلامي بسر أبو ترابي زمنات درو به تابی به زمان بی نشانم به زمان بی نشانم چه شفت که با گذاری به رواق دیدگانم منم آن که انتظارم زده شله ها به جانم زده شله ها به جانم به کجایی ای حبیبم که بدون تو غریبم ز غمت گرفت آتش همه مغز استخوانم تو بهار سبزه‌زاری تو نگار گل ازاری تو گله بدون خاری منم آن که چون خزانم یا ابن الحسن روحی فداک متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي
دوستان برنامه هادیان رو شنیدید. راه شناخت امام در نظریه انتساب و توضیحات حجت الاسلام سبزواری. همچنان با ما همراه باشید. از رادیو معارف با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمتتون هستیم. در این لحظه نوبت به پخش برنامه جرعه میرسه. شرح حدیث 406 کتاب کافی و سخنان حجت الاسلام غفرانی که به مدت 10 دقیقه پخش میشه.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمتر کسی هست که نام کتاب روایی کافی و ثقت الاسلام کلینی رو نشنیده باشه. این کتاب حاوی بیش از 16,000 حدیث هست. آدرس حدیث برنامه کافی جلد اول چاپ دارالحدیث صفحه 384 باب 30 از کتاب توحید و ادامه حدیث شماره 406. در برنامه گذشته این روایت ترجمه شد و امام صادق علیه السلام از جدشون سخنی رو مطرح کردند. پیامبر فرمودن هر که اعتقاد داشته باشه که خدا انسانها و مخلوقها رو به زشتکاری فرمان میده، امر میکنه، این اعتقاد و این نسبت دروغ به خدا هست و خدا آدمهای این گونه رو عقوبت سختی میکنه. هر که اعتقاد داشته باشه که خیر و شر مربوط به غیر خواست خدا هست، یعنی از سلطنت خدا بیرونه، اینجا قدرتی نداره که بخواد اظهار نظر بکنه، هر کی همچین اعتقادی داشته باشه این هم مرتکب گناه شده، این هم دروغ به خدا بسته. بلکه معتقد باشه که ارتکاب گناه با نیروی خدا نیست، این هم به خدا دروغ بسته و هر که بر خدا دروغ ببنده خدا او رو والد دوزخ میکنه. در این بخش یادی کنیم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در شرح این حدیث. صاحب تفسیر المیزان میفرمان که یعنی کسی که بگه خدا من رو به فحشا امر کرده، این گوینده اعتقادی جبری داره و به جبر اعتقاد پیدا کرده معتقد هست، چون اراده حتمی در گناه رو داره به خدا نسبت میده و قطعا نسبت کذب به خدا عقوبت سختی داره و با این بیان سخن خدا در قرآن رو هم داره انکار میکنه، چون خدا در سوره اعراف آیه 28 به صراحه میفرماید ان الله لا یأمر بالفحشاء، اما بعضیا میگن من گناهی کردم، من نکردم، خدا امر کرده. خب این داره دروغ به خدا بمنده، این آیه قرآن رو داره انکار میکنه. و همینطور کسی که گمان میکنه خیر و شر از افعالی است که بدون مشیت الهی داره صادر میشه، این فرد هم در مقابل جبری است، یعنی تفویضیه، این مفوضه است. قطعا این اعتقاد یعنی این هست که خدا رو داره از سلطنتش و از قدرتش داره دور میکنه، در حالی که خدا در سوره انعام آیه 73 میفرماید و له الملک، خدا ملک و سلطنت و پادشاهی داره. این شرحی بود که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با 3 از آیات قرآن به کسانی که 3 اعتقاد باطل دارن پاسخ فرمودن و فرمودن که خداوند اینها رو داخل در جهنم میکنه چون منکر آیات خدا هستن و کسی به خدا دروغ ببنده قطعا مجازات سختی داره.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و اما حدیث بعدی، حدیث 407 از کافی عدتون من اصحابنا، که قبلا گفتیم یکی از روات و اساتید جناب شیخ کلینی هست، احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، از اساتید و از مشایخ شیخ کلینی. ان احمد ابن ابی عبدالله، که ایشون هم صاحب کتاب محاسن هست، ثقه. ان عثمان ابن عیسی، ایشون هم از بزرگان واقفی مذهب و برخی میگن از این مذهب کناره گرفته، این روایت روایت موثقه است. ان اسماعیل ابن جابر، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، ثقه و صاحب چندین اصل و اصول اون اربعه معی که کل احادیث ما از اونجا گرفته شده و از محدثین و مورد اعتماد. قال کان فی مسجد المدینه رجل یتکلم فی القدر و الناس مجتمعون، راوی میگه شخصی در مسجد مدینه نشسته بود و درباره قدر سخن میگفت، مردم هم دورش جمع شده بودن. قال فقلت یا هازا اسألوک، من رفتم نزدیک مثلا سوال کردم، گفتم جناب آقا من یه سوالی از شما دارم. ایشون گفتن بپرس. سل، قال سل، بپرس. قلت یکونو فی ملک الله تبارک و تعالی ما لا یرید، آیا در ملک خدا چیزی هست که با اراده اون نباشه؟ قال فأطرق طویلا ثم رفع رأسه الی فقال یا هازا لئن قلت انه یکون ملکه ما لا یرید انه لمقهور ولئن قلت لا یکون فی ملکه الا ما یرید اقررت لک بالمعاصی. راوی میگه که این شخصی که در مسجد نشسته بود، من سوال کردم که آیا در ملک و سلطنت خدا چیزی هست که با اراده او نباشه، ایشون سرشو پایین انداخت، یه مدتی سر به گریبان شد، بعد سرشو بلند کرد، به من نگاه کرد، گفت فلانی اگر بگم در ملک خداست چیزی که اراده نکرده، خدا مقهور و زورپذیر میشه، و اگر بگم در ملک او جز آنچه اراده کنه نیست، گناهان رو به تو رخصت دادم زیرا اونها رو به خدا نسبت دادم و تو را بی تقصیر گفتم، تو آزادی در اینکه گناه بکنی و اینها رو دارم به خدا نسبت میدم. این عبارت رو از این شخص من گرفتم، اومدم خدمت امام صادق. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام سألت هذا القدری فکان من جوابهی کذا و کذا، همون که شنیدم خدمت امام گفتم. اون چیزی که این قدری گفته بود اون رو به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم. حضرت به من اینجوری جواب داد: فقال لنفسهی نظر اما لو قال غیر ما قال لهلکه. امام فرمود او به نفع خودش اندیشیده، اگر جز این میگفت طبق عقیده خودش جواب قطعی میداد، قطعا هلاک میشد. من سخنی رو که اون شخص گفته رو تکرار میکنم که تایید امام رو بگیریم که امام چگونه این سخن رو اینجوری فرمودن که اون به گونه سخن گفت که اگر غیر اون میگفت قطعا هلاک میشد. ایشون در جواب گفته بود اگر بگم در ملک خداست چیزی که اراده نکرده، خب یعنی خدا مقهور شده، خدا زورپذیر شده، و اگر بگم در ملک او جز آنچه اراده کنه نیست، پس دارم به تو این رو رخصت رو میدم که تو میتوانی این کارها رو انجام بدهی و اون رو به گردن خدا بندازی. پس من سر یک دوراهی گیر کرده ام و نمیتوانم جواب تو رو بدم، لذا هر گونه جواب بخوام بدم یک طرف قضیه است، یا جبریه پیش میاد یا تفریزیه، و اگر اون رو بگم میشم جبری، اگه این رو جواب بدم میشم تفریزی، پس تفویزی. پس بنابراین باید یک اعتقادی بین این دو باشه و اون اعتقاد این است که ما اراده داریم اما این اراده در اراده‌ای هست که خدا به ما داده، و اگر عمل زشتی انجام میدهیم اون به خاطر این هست که خودمون از بدسلیقگی خودمون استفاده میکنیم و خدا ما را امر به کار زشت نمی کند، در حالی که قدرت کار زشت رو خدا در اختیار ما قرار داده. امیدواریم که خداوند متعال فهم این عبارات رو به همه ما عنایت بکنه و ما بتوانیم آن گونه که اهل بیت خواستند دین و اعتقاد خودمون رو بسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس.
ما چون صبریم کندرو حیرانی.
دوستان عزیز، برنامه یه جرعه بود که شنیدید، شرح حدیث 406 کتاب کافی و توضیحات استاد غفرانی. همچنان با ما همراه باشید، از رادیو معارف در خدمتتونیم.
روز و شب یادت بالاست، روز و شب اشترا راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی. ماه من ای مهر تو آرام جان بیقرار، خانه دل را گرفته بی گل رویت غبار، بی گل رویت غبار. کو به کو می جویمت ای ماه نو، کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرا، ای فروغ آسمان من مرا. من اگر عمری هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم. من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم. چشم عاشق را چنین گریان، دلش غمگین مخواد. چشم عاشق را چنین گریان، دلش غمگین مخواد. غربت فرهاد را بی صحبت شیرین مخواد. شور شیرین تو هرگز از سر من کم مباد. کاشکی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد. کاشکی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد. کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرو، ای فروغ آسمان من مرو.
دوستان عزیز، بار دیگه مصیبت جان باختن عزیزانمون در اثر زلزله در غرب کشور رو یک بار دیگه به بازماندگان این حادثه تسلیت میگیم. حادثه‌ای که در فاصله اندکی از اربعین حسینی اتفاق افتاد. از درگاه خداوند متعال برای عزیزان سفر کرده علو درجات و غفران الهی و همنشینی با حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو مسئلت میکنیم. بدون شک مردم قهرمان استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام که تجربه ارزشمند دوران دفاع مقدس رو در کارنامه خودشون دارن، دوشادوش هم و با همدلی و همبستگی این روزهای دشوار رو پشت سر میذارن. البته امیدواریم مدیران و مسئولین کشور هم نهایت توان و تلاش خودشون رو برای خدمت رسانی به عموم مردم این مناطق به کار بگیرن و تسریع در این کار مرهمی باشه بر آلام مصیبت دیده های این حادثه. البته ما هم باید به وظیفه خودمون عمل کنیم دوستان. در این آزمایش هاست که خصلت‌های نیکوی انسانی شکوفا میشه. خصلت‌هایی مثل نودوستی، کمک به دیگران، ایثار از خودگذشتگی. این آزمایش‌ها علاوه بر شکوفایی این خصلت‌ها باعث توجه دوباره ما به مسئله مرگ و پایان زندگی میشه. مسئله‌ای که به قول قدیمی‌ها دیر و زود داره، اما سخت و سوز نداره و روزی همه ما باید بریم. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به خانواده های مصیبت دیده و آرزوی غفران و رضوان الهی داریم برای جان باختگان این حادثه و همچنین آرزوی شفای عاجل برای مجروحین این حادثه دردناک. دعوت میکنم در این لحظه برنامه اندیشه های ماندگار رو بشنوید. گزیده ایست از سخنان شهید والا مقام دکتر چمران.
که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انقلابی پیروز می شود که این تغییر و تحول روحی و درونی در انسانها به وجود بیاید. اگر عده‌ای فکر کنند که فقط با تغییر و تحول ظاهری، با پول زیادتر به کارگران، با کشیدن راه و جاده در دهات و شهرستان ها، با زدن چاه ها اینجا و آنجا، یا با تغییر ظاهری ساختمان ها، یا حتی تغییر ظاهری زن ها و غیره، می توانند انقلاب را به پیروزی برسانند، در اشتباهند. بزرگترین اصل اساسی انقلاب که همین چهره سوم است، تغییر و تحول درونی در انسان هاست. همچنان که می خواهیم طاغوت را به زیر بکشیم، همچنان که می خواهیم نظام و سیستم را تغییر و تحول دهیم، انسان ها نیز در درون خود، در قلب خود، در روح خود باید تغییر و تحول به وجود آورند، وگرنه انقلاب آنها ارزشی نخواهد داشت. کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند، کشورهای اروپایی و آمریکایی از نظر ظاهر به مراتب از ما پیشرفته ترند، خیابانهای آنها نظیفتر است، تمیزتر است، امتیازات کارگران آنها زیادتر است، حقوق خوب میگیرند، امنیت دارند. اما آیا ما به حکومت آنها و به سیستم آنها راضی میشویم؟ به هیچ وجه من الوجود. اگر امتیازات مادی فقط مطرح بود که باید نظام آنها را هدف خیش قرار میدادیم. بنابراین به این نتیجه میرسیم که فقط ظواهر و امتیازات مادی در مد نظر نیست. تغییر و تحول روحی و معنوی انسان هاست که یک انقلابی را میسازد و به پیروزی میرساند، و این بزرگترین و مهمترین چهره انقلاب است. شما در دوران انقلاب شاهد بوده اید که در ملت شریف ایران بزرگترین تغییر و تحول درونی به وجود آمد که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشت. شما انقلاب‌های دیگر را در نظر بگیرید و با انقلاب مقدس اسلامی ما مقایسه کنید. تغییر و تحولی که در ملت ما به وجود آمد در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است. هنگامی که میبینید میلیون ها انسان به خیابان ها میریزند و به استقبال شهادت میروند و با آن همه اخلاص و پاکی و ایثار که در دنیا بی نظیر است، شما میدانید این افرادی که به خیابان ها میریختند و سینه خود را سپر گلوله می کردند، عده‌ای از آنها کفن می پوشیدند، وصیت نامه می نوشتند و این چنین به استقبال شهادت می رفتند. این انسانها از هیچ کس جز از خدا انتظاری نداشتند. شما می دانید که اینها وابسته به حزبی یا به دسته‌ای یا به گروهی نبودند. اینها منفعت حزبی نداشتند، منفعت طبقی نداشتند، یعنی فکر نمی کردند که یک مبارزات طبقاتی در گرفته است و طبقه ای می خواهد که علیه طبقه دیگر بجنگد و بنابراین به خاطر منافع و مصالح یک طبقه علیه طبقه دیگر وارد مبارزه شده باشند. ملت ما از این فکرها نمی کرد، فقط به یک چیز می اندیشیدند و آن مبارزه فی سبیل الله بود. از هیچ کس و از هیچ چیز انتظاری نداشتند. شما تصور کنید آن روزهایی را که میلیون ها نفر در خیابان ها سینه خود را سپر بلا می کردند. در آن روز هیچ کس در مخیله خود تصور نمی کرد که حتی به پیروزی برسد، کوچکترین انتظاری از کسی داشته باشد، حتی از امام امت انتظاری داشته باشد. آنها می رفتند اما به خاطر خدا، فی سبیل الله، تا طاغوت را به زیر بکشند، تا ظلم و فساد را ریشه کن کنند، تا رسالت اسلامی را جایگزین فساد و ظلم نمایند. هدف دیگری نداشتند. در آن روز به فکر پول زیادتر یا امتیاز